أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، والسلام على بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أعوانه وشيعته. در این چند فرصتی که خدا مرحمت کرد در خدمت شما بزرگواران بودیم، سعی کردیم قدری در حد وسعمون زمینه ها و اسباب و علل قیام حضرت ابا عبدالله علیه السلام رو تبیین کنیم. منتها این ادامه این بحث رو من با 3-4 تذکر و توجه عرض می کنم. تذکر اول سؤالی بود که بعضن پرسیده شد در رابطه با بحث ولایت فقیه، که اولا بحث ولایت فقیه و مبنا و ریشه و جایگاهش بحثی نیست که با چند دقیقه و چند کلمه حل بشه. اگر طالب مطالعه مناسب و خوب در این زمینه هستید، حضرت آیت الله مصباح یزدی حفظه الله کتاب بسیار خوب و مناسبی، نه یعنی قلمش سنگینه نه خیلی اصطلاحات فنی درش به کار برده شده، به نام همین ولایت فقیه دارن که اونجا مبانی بحث ولایت فقیه رو کاملا تبیین کردن و ما چند کلمه ای رو به مناسبت در این شبها از ایشون بیان کردیم. اما اجمال حرف این است که حضرت امام رضوان الله علیه در باب ولایت فقیه فرمودند ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است. اصلا پیغمبر عظیم الشأن اسلام به این دلیل ولایت بر جامعه یافت که افقه امت بود، فقیه ترین فرد امت و عالم ترین فرد امت بود. اگر خاطرتون باشه ما روایت سلمان رو عرض کردیم که پیغمبر بهش فرمود چرا یوشع جانشین حضرت موسی شد، و سلمان عرض کرد لأنه کان اعلمهم، چون جناب یوشع اعلم امت بود، منتها اعلم در حد عصمت، در حد مقام عصمت را کسی جز خدا نمی داند و کسی جز خدا نمی تواند معرفی کند. اما اگر روزگاری دستمون به امام معصوم علیه السلام نرسید، دو راه بیشتر نداریم. یک این است که اسلام رو تعطیل کنیم بریم زیر بار حکومت طاغوت، که این اصلا خلاف ماهیت اسلامه. می فرماید که ما هر پیغمبری رو فرستادیم، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اصلا ماهیت دین این است که شما بنده خدا باشید، از طاغوت اجتناب کنید. حالا اگر به زمان غیبت امام زمان خوردیم، کلا دین و حکومت دینی رو تعطیل کنیم بریم حرف غیر دینی رو بپذیریم، که خب این اصلا مخالف با روح دینه. اگر قرار شد حکم خدا را اجرا کنیم، چاره ای نیست جز این که بگردیم اعلم علمای زمان را که من حیث المجموع داناترین فرد امت هست پیدا کنیم. خب از اینجا بحث خبرگان هم پیش میاد. چرا خبرگان؟ به خاطر اینکه مردم، اغلب مردم نمیتوانند اعلم علما رو بیابند، اما میتوانند علمای مورد اعتماد رو بیابند. من و شما میتونیم 10 تا 15 تا عالم و خبره و مجتهد که مجتهد شناسن و مورد اعتمادن، خط و ربطشون، طاغوت ستیزیشون، استکبار ستیزیشون، اینا مشخصه، معینه، اینها رو میتونیم انتخاب کنیم، به اینها وکالت بدیم که شما از طرف ما نماینده برید بگردید اونی که من حیث المجموع اعلم علماست پیدا کنید، و بعد هم نظارت داشته باشید که این فردی که انتخاب شد از اون شرایط عدول نکنه. بحث خبرگان اینجا پیش میاد. این هم یه چیز عقلی است. یعنی شما فرض بفرمایید که اگر یه روزی فرض کنید قرار باشه مثلا حاذق ترین پزشک رو پیدا کنن، خب طبیعی است که من و شما نمیتوانیم حاذق ترین پزشک رو، اما خب میتونیم پزشک قابل اطمینان رو معرفی کنیم. یا همینطور هر مثالی تو هر رشته ای رو شما بخواید حساب کنید، این جاریه. بنابراین اگر بخواهیم در زمان غیبت امام زمان حکم خدا رو اجرا کنیم، باید بگردیم عالم ترین فرد امت را که این خصوصیاتش در روایت گفته شده. در روایات ما یه وقت اسم نایب امام زمان رو بردن، مثل اون 4 بزرگواری که مقام نیابت خاص داشتن. یه وقت در روایات شرایط و ضوابط و ملاک ها گفته شده که خب این رو باید اهلش بنشینند، بررسی کنند و بیابند. اما هر چه هست ولایت فقیهه. ولایت امیرالمؤمنین بر امت به چه دلیله؟ به دلیل ولایت فقیه. آن کسی که صلاح امت و کار امت و کار خدا و دین را بهتر از بقیه میشناسه، او باید زمام امور رو در دست بگیره، که حالا در حد مقام عصمت را خدا معرفی میکنه که کرده به دست وجود نازنین پیغمبر مکرم اسلام، و بعد از او هم فقیه جامع الشرایط اولا عقل حاکمه، ثانیا ملاک ها و شرایطش در روایات گفته شده، و ثالثا گفتم عرض کردیم که شما ولی فقیه را به این بشناسید که حرف خدا رو برای شما میزنه و شما رو دعوت به سوی خدا میکنه، دعوت به نفی طاغوت میکنه. این ملاکه. انشالله خدای متعال همه ما را امت خوبی برای این امام و این ولی فقیه قرار بدهد. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نکته دوم و تذکر دوم این است که تو این تبیین هایی که در این شب های گذشته تقدیم شد، که حالا البته شواهدی هم از کلام خود مولا امیرالمومنین برش هست، من شب ها بعضن حتی کتاب رو آوردم تقدیم کنم که فرصت نشد، شما رو ارجاع میدم به جلد 8 کتاب کافی. کافی نوشته مرحوم کلینی رضوان الله علیه، در 8 جلد، 2 جلدش که اصول کافیه بیشتر بین ماها معروفه، وگرنه 6 جلد دیگه هم داره. 2 جلد اصول کافی بین ماها بیشتر مشهوره. 5 جلد فروع کافیه. 1 جلد هم روزه کافیه. روزه نه به معنی ذکر مصیبت و اینها، به معنی باغ و بستان که روایات اخلاقی، مواعظ و روایات در موضوعات مختلف رو اونجا بیان کرده. اگر اشتباه نکنم روایت 21 کتاب روزه کافی که ترجمه هم شده، اونجا امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به وضعیت زمانه خودش تبیین میکنه که مردم زمان امیرالمومنین دچار چه فتنه ای شدن. اونجا قشنگ شرح میده که اصلا فتنه از کجا شروع میشه. میفرماید فتنه از اونجا آغاز میشود که یه گروهی به جای حکم خدا هوای نفسشون رو اعمال میکنن. اهواءٌ تتبع انما بدء وقوع الفتن اهواءٌ تتبع. به جای اینکه سر در برابر حکم خدا فرود بیاورن، دل بخواهشون رو اعمال میکنن. اگر کسی دل بخواهش رو اعمال نکنه، مشکلی پیش نمیاد. و اگر کسی هم این هوای نفس را تبعیت نکنه، مشکلی پیش نمیاد. اهواء تتبع. یه گروهی هوای نفسشون رو اعمال کردن، دل بخواهشون رو اعمال کردن. یه وقتی ابن عباس از خلیفه دوم راجع به این وقایعی که بعد از پیغمبر اتفاق افتاد پرسید، خلیفه برگشت بهش گفت قریش، یعنی خودشون، منظور خودشون بود، قریش تصمیم گرفت و نقشه کشید که حکومت را به دست خودش بگیره و گرفت. اهواء تتبع. اگر عوام الناس بی بصیرتی نباشن که این هوای نفس منافقین را تبعیت کنن، هیچ وقت مشکل پیش نمیاد. نقش بصیرتی که در این سالها رهبر معظم انقلاب این همه برش تأکید کردن و الحمدلله رب العالمین نشانه های خیلی خیلی خوبی هم در جامعه ما برای وقوع این بصیرت وجود داره، اما هنوز کمه. بیش از اینها ما احتیاج داریم. و تمام این اتفاقاتی هم که در جامعه ما میفته و این نفاق منافقین و اینها هم که اتفاق میفته، همش علتش این است که ما حزب اللهی ها بصیرتمون بیشتر بشه، بصیرتر بشیم انشاءالله در دینمون. و اگر هم کسی فریب خورده، حجت برش تمام بشه، که حالا اون بحث دیگریست. خب وقتی که این اتفاق افتاد، به فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه، وقتی که کسی بر اساس هوای نفسش حکومت کرد و مردم هم حرفش رو پذیرفتن، حکم صادر می شود، احکامی بدعت آمیز، یخالف و فیها حکم الله، که این احکام بدعت آمیز مشخصش این است که مخالف حکم خداست. بعد تلاش می کند مردم را در این احکام بدعت آمیز تربیت کند، که بعد در همون خطبه حضرت به کلامی نورانی از پیغمبر عظیم الشأن اسلام استشهاد فرمودند که پیغمبر فرمود یه روزی بر شما امت میاد که بدعتها و فتنه ها شما رو فرا میگیره، فتنه هایی که جوان هاتون درش پیر میشن و کوچیک ها و صغیر ها درش بزرگ میشن. یه جوری مردم تربیت میشن که آنچرا که 100% مخالف حکم خداست سنت پیغمبر میدانن، تا جایی که اگر هم کسی قیام کنه بر زدودن این بدعت‌ها، او را متهم می‌کنن به اینکه تو داری خلاف سنت عمل می‌کنی. خیلی خطبه خوندنی است. 31 مورد رو حضرت اسم می‌بره در اونجا. بعضی از این مواردش خیلی کلی‌اند، بعضی از مواردش هم جزئی‌اند. بعد به دور و بریاش میگه، در میانه خطبه میگه، راوی میگوید که ظاهراً روایت از حضرت باقر سلام الله علیه هست، از سلیم ابن قیس هم روایت شده. راوی میگوید که حضرت در اثناء خطبه نگاه کردید دوروبرش همه خودیان. فرمود که حکام قبل از من کارهایی کردن، بعد لیست ارائه میده. میفرماید که تمام این کارهایی که اینها کردن شده سنت پیغمبر. مردم دین رو در آینه این بدعتها دیگه میبینن. این که عرض کردیم در شبهای گذشته که اینها فقط یک حکومت رو قصد نکردن، بلکه اون مقام منیع پیغمبر رو هم غصب کردن، اون اعتمادی که مردم به پیغمبر داشتن اون رو هم دزدیدن. در نتیجه این شد هر چی که میگفتن میشد دین مردم، که بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه با همه تلاش هایی که کرد نتوانست این رو ریشه کن کنه. فقط اقداماتی رو حضرتش انجام داد. قدم بعدی رو در این زمینه که یعنی مردم حق رو بشناسن، باطل رو بشناسن، امام مجتبی علیه السلام برداشت، که این هم شرحش مفصله، خصوصا اون پیمان آتشبسی که حضرت با معاویه امضا کرد. چون تا وقتی که حضرت رقیب معاویه محسوب میشد، معاویه ظواهر رو حفظ میکرد، مردم باید معاویه رو میشناختند، باید حجت تمام میشد، فلذا حضرت کنار کشید. حالا یکی از دلایل و حکمتاش این بود. و بعد ضربه نهایی بر این پیکره رو حضرت ابا عبدالله علیه السلام با نثار خون مطهرش انجام داد. تا روز عاشورا مردم نفهمیدن که حق کجاست، باطل کجاست. 70-80 نفر فهمیدن ماجرا از چه قراره، بقیه متوجه نشدن. 70-80 نفر. فتوای قتل حضرت ابا عبدالله یک فتوای دینی بود، نه یک فتوای سیاسی و حکومتی که یک ماها امروز که به ماجرای یزید نگاه میکنیم او رو یک حاکم ظالم، قلدر، زورگوی، فاسق فلان، اما در چشم عموم مردم زمان خودش یزید خلیفت الله بود، بت بزرگ اینجا بود. حضرت ابا عبدالله علیه السلام برای شکستن این بت قیام کرد که عرض کردیم در این شبها خیلی روی این تاکید کردیم که حضرت، یعنی همه ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین، به قول ما ها حالا تعبیرمون نارساست ولی میگیم مرد انجام وظیفه است، و وظیفه هم این است که یک کاری کنه دین خدا حفظ بشه، مردم با دین خدا آشنا بشن، بت رو بشکنه. بت رو امام حسین شکست. امام سجاد علیه السلام از فضایی که بعد از قیام عاشورا پیش آمد استفاده کرد، شروع کرد دوباره دلهای مردم را به اهل بیت پیغمبر متوجه کرد. بنی امیه و شخص معاویه ارتباط مردم را با اهل بیت پیغمبر به کل قطع کرده بودند. عرض کردیم که فرماندار بنی عباس در شهر شام یک گروه از پیرمردها رو فرستاد سراغ خلیفه، خلیفه اول بنی عباس، ابوالعباس صفاح. اینا در حضور خلیفه بنی عباس قسم خوردن که ما جز بنی امیه هیچ خیشاوندی برای پیغمبر نمیشناختیم. امام سجاد سلام الله علیه دلهای مردم را دوباره متوجه کرد به خاندان پیغمبر با معجزه اخلاق، با معجزه اخلاق و برخورد 100% اسلامی. خب نماز که همه نماز میخونن، روزه که همه روزه میگیرن، اونی که در برخوردهای من و شما با دیگران نشون میده که ما چقدر تربیت شدیم، از تربیت صحیح اسلامی چقدر بهره‌مندیم، این است که من و شما در برخوردهامون چه با خودمون چه با دیگران، چه دیگرانی که اصلا تو وادی دین و مذهب نیستن، چقدر در وادی اخلاق قرار داریم، چقدر مقید به رعایت اخلاق اسلامی هستیم، چقدر مقید به رعایت آداب شرعی هستیم. بعد که دلهای مردم به سمت خاندان پیغمبر جذب شد، امام باقر سلام الله علیه دوباره دین پیغمبر رو به مردم عرضه کرد از طریق شاگردانش، شبکه شاگردان امام باقر و بعد هم امام صادق سلام الله علیه، که بعد از اونجا شروع کردن مرجع تقلید تربیت کردن. این داستان مرجعیت و مرجع تقلید حرف امروز نیست، حرف زمان امام صادق سلام الله علیه. امام صادق فقط مسئله یاد افراد نمیداد، اگر شاگردانی داشت که داشت که اینها فهم عالی داشتن مثل زراره و دیگران، حضرت فقاهت بهشون یاد داد و بهشون دستور میداد برید بشینید مسئله شرعی مردم رو درست کنید، احکام بگید برای مردم، اجتهاد کنید، که حالا داستانش مفصله. ولی خب این رو دقت کنید، اسلام، کل اسلام در لبه پرتگاه قرار گرفت تا روز عاشورا و با خون مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام احیاء شد، که بعد امروز من و شما به برکت اون زحمت‌ها دین رو در اختیار داریم، همون دینی که پیغمبر از جانب خدا آورد همونو در اختیار داریم، نه کم نه زیاد. این بزرگترین نعمت خداست. وضعیت رو حالا یه کمی در تاریخ اگر غور کنید، امروز ما به لطف خدا، دین پیغمبر رو در اختیار داشتیم. روزی که امام حسین علیه السلام حرکت و قیامش رو شروع کرد، مردم دین رو در اختیار نداشتن، اصلا نمیدونستن حق کجاست، باطل کجاست. در زیارت اربعین امام صادق سلام الله علیه به درگاه پروردگار عزم کند: بار پروردگارا، جد اطهر من بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. اصلا خون قلبش رو اهدا کرد در راه خدا که مردم از جهل نجات پیدا کنن، از سرگردانی گمراهی نجات پیدا کنن. خب قدم اول در این راه این بود که فرمود من با یزید بیعت نمی کنم، هر چی میخواد بشه بشه، این بت باید بشکنه، نه یزیدا. اون طاغوتی که نشسته به جای خدا و داره حکمرانی میکنه، اون طاغوت باید بشکنه. آمدن خدمت امام صادق علیه السلام سوال کردن که آقا این آیه قرآن که میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله یعنی چی؟ در سوره مبارکه اگر اشتباه نکنم مائده است که مردم دین یهود و نصارا عالمانشان را رب خود دانستن، ارباب من دون الله، پرستش خدا رو گذاشتن کنار، آمدن علمای خودشون رو پرستیدن. احبارهم و رهبانهم، احبار علمای یهودن، رهبان علمای مسیحیت. حضرت فرمود که بابا اینا که به اینا سجده نکردن، که در برابر اینا سجده نکردن. پس چی؟ فرمود این احبار و رهبان حلال خدا را برای اینا حرام کردن، حرام خدا را برای اینا حلال کردن، و مردمی هم که به حرف اینها گوش دادن بنده و برده اینها شدن. من حیث لا یشعرون. این اتفاق در امت پیغمبر در زمان یزید همین اتفاق افتاد. مردم به یزید سجده نمی کردن که، اما وقتی او حلال خدا را حرام کرد، حرام خدا را حلال کرد، همه ازش اطاعت کردند. پس طاغوت پرست شدن، بت پرست شدن. امام حسین برای شکستن بت اقدام کرد. خب قدم اول فرمود من با این فرد بیعت نمی کنم. بعد هم برای این که خبر برسه و کسی نتونه حرف رو تحریف کنه، چون به راحتی دستگاه دروغ پردازی بنی امیه که اون روز به شدت فعال بود و رسانه های اون روز همه در اختیار بنی امیه بود، حضرت برای این که حرف رو برسونه تشریف آوردن مکه. قریب به بیش از چهار ماه حضرت در مکه اقامت کردند. خب ماهای شعبان و رمضان ماهایی است که مردم از اطراف و اکناف برای عمره می آمدن. هر کس آمد و ابا عبدالله را در مکه دید، خبر این که حضرت با یزید بیعت نمی کند را به اقصا نقاط عالم اسلام رسوندن. ماه شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه هم که مردم برای حج مراجعه می کنند به خانه خدا، اونجا هم حضرت رو دیدن و حرف رو شنیدن. در مکه یک اتفاق جدید افتاد. اتفاق جدید این بود که اهل کوفه خبردار شدن که امام حسین با یزید بیعت نمی کنه، اعلام آمادگی کردند که امامت حضرت ابا عبدالله رو بپذیرند و از این جهت حجت را بر امام تمام کردند. که حالا این خودش بحث مفصلی است، چون می آمدن خدمت حضرت می گفتن که آقا اینا با پدرت امیرالمومنین اینجوری کردن، با برادرت امام مجتبی علیه السلام اینجور معامله کردن. حضرت مثلا حالا به تعبیر ما می فرمود بله می دونم، اما الان اینا هستن، الان که اینا نامردی نکردن، الان اینها حاضرن برای مبارزه با طاغوت بسیج شدن، حاضرن و امامت حسین ابن علی رو پذیرفتن. این نکتهش مهمه که خود حضرت هم در روز عاشورا وقتی که به روی اینها آورد نامردی اینها رو، بهشون همین رو گفت. فرمود که مگه خود شماها به من نگفتید که ما امام نداریم؟ علت این که حضرت از مکه حرکت کرد به سمت کوفه، یکیش این بود و اینکه حضرت حج رو انجام نداد، اینکه متوجه شدند در دستور دادن در زیر لباس احرام خنجر و شمشیر پنهان کنن، حضرت رو در مناسک حج ترور کنن. به خاطر همین حضرت مکه رو ترک کردن روز هشتم و تشریف بردن به سمت کوفه، که بعد از این رو کمابیش در اطلاعیم که اهل کوفه نامردی کردن، مسلم ابن عقیل رو تنها گذاشتن. بعد هم که خبرش رسید، پشت سرش سپاه حر آمد و جلوی حضرت رو گرفت و امر به اونجا رسید که همه آگاهیم. اما روزی که حضرت میخواست از مکه حرکت کنه، یه سخنانی فرمود. فرمود که اولا فرمود که آقا مرگ را پای بنی آدم نوشتن، خود تل موت و علا ولد آدم مخد تل قلادت علا جید الفتات، همونطوری که گردنبند رد باقی میگذاره روی گردن دختران جوان، مرگ هم همینطور بر گردن بنی آدم هست. و ما اولهنی الا اسلافی، چقدر هم من مشتاق دیدار درگذشتگانم هستم. بعد چی فرمود؟ حالا ببینید، به حسب ظاهر اهل کوفه 18,000 نفر همراهن، همه چی به حسب ظاهر به نفعه، اما روزی که داشت مکه رو ترک میکرد چی فرمود؟ فرمود که انی به اوصالی تتقطعها اصلان الفلوات بین النواویس و کربلا، انگار دارم میبینم که این بند بند تن منو در سرزمین کربلا از هم جدا میکنن، انگار دارم اون روز رو ملاحظه میکنم، مشاهده میکنم. هنوز هم خبری از نامردی اهل کوفه نیست، اما حضرت خبر داد که آقا اینجوریه. بعد هم فرمود من کان باذلن لله مهجته فینا، هر کی در راه خدا حاضر برای ما جان فدا کنه. این ندای حضرت ابا عبدالله هنوز هم هست، من کان باذلن لله مهجته فینا و موطنن علی لقاء الله نفسه، هر کس جان خودش رو راضی کرده، آرام کرده برای لقاء خدا، همراه ما بیاد. بعد هم مثل امشبی وقتی که فرمود آقا این شب رو سطر خودتون قرار بدید، هر کدوم دست یکی از زن و بچه منو بگیرید ببرید، اینایی که امتحان پس داده بودن در مواطن مختلف، اینقدر بهشون برخورد، اینقدر بهشون برخورد، یعنی ما چه کار کردیم که آقا ابا عبدالله داره ما رو جواب میکنه. هر کدوم به زبان خودشون، به بیان خودشون، حتی قاسم ابن الحسن هم بلند شد، هر کدوم به زبان خودشون ابراز ارادت کردند. بعد که خب حرفها رو زدن و حضرت صداقت رو در اینها دید، فرمود به خدا قسم من در هیچ کجا یاری وفادارتر از شما و بهتر از شما سراغ ندارم، و بعد جایگاه اینها رو در بهشت بهشون نشون داد. مثل فردا برشون نهیب زد، فرمود یه مقدار صبر کنید، یک پل باقی مانده، این پل رو باید رد کنید. میگن وقتی این بشارت رو حضرت به اینها داد، اینها دیگه از هم سبقت میگرفتن بر شهادت، دیگه صحنه عوض شد، از ضربت تیغ و شمشیر دیگه احساس درد نمی کردن، بلکه براشون لذت بخش شده بود. به هر حال امام سجاد علیه السلام نقل می فرماید، در ارشاد شیخ مفید نقل شده این روایت، گفتن که در خیمه شب عاشورا من مریض احوال، عمم زینب کبرا مشغول پرستاری، در خیمه مجاور پدرم ابا عبدالله شمشیرش رو تنظیم می کرد، اصلاح می کرد، در همون حالم با خودش شعر زمزمه می کرد. این اشعار بوی فراق می داد. یا دهر افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من طالب او عاشق قتیلی و الدهر لا یقنع بالبدیلی. ای روزگار نفرین بر تو که کسی تو رو به عنوان دوست خودش انتخاب کنه. چقدر در شامگاهان و صبحگاهان عاشق و طالبی داشتی که به هوای رسیدن به تو جانش رو فدا کرد اما به تو نرسید. و انما الامر الى الجلیل، اما کار دست خدای جلیله. امام سجاد میفرماید من فهمیدم پدرم چی داره میگه. حالا تعبیر بنده است، به احترام عمم زینب کبرا خودم رو کنترل کردم. اما خب زینب کبرا هم این اشعار رو شنید. یه وقت بر سر و سینه مبارکش زد، فریاد بلند شد وا محمدا. برادرم داره خبر مرگشو به من میده. حضرت آمد خواهر رو آرام کرد. من عرض میکنم این عشق و علاقه‌ای که زینب کبرا سلام الله علیها به برادر داره طاقت شنیدن یه خبر ناگوار رو نداره. خب بر این زینب کبرا چه گذشته فردا؟ یا صاحب الزمان، یه وقت نگاه کنه ببینه جمع شدن فرقتون به رما فرقتون به اونجا هم فریادش بلند شد وا محمدا. یه کلمه فرمود یا عمر ابن سعد ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر، دارن حسین رو میکشن تو ایستادی نگاه میکنی.